أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهاتی که مجرای استصحاب بود، مجرای اصول عملیه بودن، استصحاب و قرائت و احتیاط و تأخیر، اینا رو دیدی. به عبارت دیگه تقسیم شبهات برای اینکه مجاری معین بشن. یه بار دیگه میگیم اشکال نداره، شبهه یا حالت سابقه ندارد یا دارد. اگر دارد مجرای استصحاب، اگر ندارد یا شبهه بدویه است، یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، مجرای براءته، یا مقرون به علم اجمالی هست، احتیاط ممکنه، احتیاط ممکن نیست، تأخیره. درست شد نجا. حالا در قسمت پنج و پنج رو میخوام اقسام شبهه رو بررسی بکنید، چون شبهات هم مختلف میشن. همون دقت کنید و همه اینه که بگیم همون چهار شبهه‌ای که چهار تا اصل جاری شده همونا هم مختلفن. مثلا کلیشو میگم، مثلا حکمیه داره، موضوعیه داره، شبهه در تکلیف داریم، شبهه در مکلفان به داریم. اینا اقسامی هم جهت اطلاعاتون هم عرض میکنم که سابقا هم بکنم شاید اشاره کرده باشیم، سه قسمت خیلی مهم، خوب دقت کنید، سه قسمت از 80 قسمت کتاب اساس در حقیقت همینه که شما اقسام شبهات رو بشناسید، چون فقیه خیلی با شبهه مواجهه. یه قسمتش همین قسمت 55 به نام تقسیم و شبهات که در حقیقت میشه گفتش که یک نوع بیشتر اصطلاح شناسی و شبهه شناسی است اینجا، که بعدا بحث بکنیم بگیم خب چون با اینا کار داریم، سر و کار داریم، بگیم کدوم اصلها در کدوم شبهات جاری میشه. کلیشو میدونیم از مجاری، ولی تقسیمات مختلفی برای اینا هست. یه قسمت شبهات رو اینجا میشناسیم، یه قسمتی از شبهات رو هم تو اقسام و شبهه فی المکلف به میبینید، قسمت 60 فهمیدی؟ قسمت 60 اگر مراجعه بکنید میبینید اونجا هم ما یک چیز داریم، اقسام شبهه داریم. ملاحظه فهمیدی؟ قسمت 60. یه قسمت دیگه هم داریم که قسمت 63 اقسام و شبهه فی المکلف به. سه قسمت در کتاب اساس شبهات بهتون فرسته میکنه. این سه قسمت شبهه رو بلد باشید، به نظرم دیگه هیچ مشکلی در شناخت اقسام شبهات تا انتها در بالاتر کتاب های بالاتر رسائل که فایده مننده نخواهید دارد انشاءالله. پس این سه قسمت، لذا طلبه هنرمند میتونه اینجا قسمت 55 رو و قسمت 60 و قسمت 61 رو، همه این ستاره رو باید میتونه توی یک صحنه توی کاغذ قشنگ کامل بکشه، تمام شبهات وارد بشه دیگه، هر جور سوالی براش در حکم فقهی ایجاد بشه میدونه این از چه قسمیه. ولی چقدر هم کار ساده میشه هم روان میشه. شبه در تکلیف چیه؟ شبه در مکلفان چیه؟ به چیه؟ شبه وجوبیه چیه؟ شبه تحریمیه چیه؟ شبه مفهومیه چیه؟ شبه در اقل و اکثر چیه؟ متباینه چیه؟ و همه اینا رو تو این قسمت ها یاد میگیره. ما حالا چرا اینا رو یه جا نیاوردیم؟ خورتورد کار کردیم. اون دوتا یعنی شبه در مکلفان به و اقسامش ما رو باب احتیاط اونجا توضیح میدیم، ولی اونی رو که قبل از تمام اصول عملیه بهش نیاز داریم اینا همینجا قسمت 55 توضیح دادیم. به ساده هم هست، چیز پیچیده ای نیست، بحث علمی به اون معنا خیلی خاصی نداره، چون عرض کردم چیه؟ اصطلاح شناسیه. مثلا اولین تقسیمی که برای شبهه هست تقسیم میشه شبهه به حکمیه و موضوعیه. شبه حکمیه، یعنی شارع چه حکم رو جعل کرده اساسا؟ بهش میگن شبه در حکم کلی الهی، شارع چه حکم رو جعل کرده؟ مثلا شارع وجوب دعا رو موقعی که شما رؤیت هلال میکنی اول ما، این وجوب رو جعل کرده یا جعل نکرده؟ خب شبه هست دیگه، شبهش هم در چیه؟ در حکم کلیه، یعنی نمیدونیم خدا این کار کرده نکرده. حالا اینی که گفتم براتون شبهش وجوب بود، شک داری در حرمت رو جعل کرده، یعنی استعمال دخانیات رو شک داری که آیا حرمت رو جعل کرده یا جعل نکرده. اینجا نکته دقیقی هست، اونم اینه، گاهی موقع شبهه حکمیه داریم اما از ناحیه اجمال مفهوم. قصه هم دید؟ مثلا فرض کنید میگیم یحرم الغنا، غنا حرام است، درست شد؟ اما حکم غنا حکمش برای شما مجهول شده؟ نه. بگید حکمش چیه؟ حرمت قبوله؟ ها؟ ولی باورتون نمیشه حکم غنا مجهول شده. موقع ما این داریم بگیم حرمت غنا دیگه. بله بله، شما میفهمید که از خطاب یحرم الغنا میفهمید غنا حرام شده، اما این حرمت آمده تعلق گرفته به یک متیقنی، که این متیقن چیه؟ اون صوتی که عرض کنم که مرجع است و مناسب مجالس چی؟ فسق و فجوره، که این متیقن غناه، درسته؟ اما اگر اومد صوت اینجور نبود، فقط این مثلا در گلوم میپیچونن، چهچهه میزنن، ترجیع میدن، صدا رو بالا پایین میبرن، بدون اینی که مختص مجالس فسق و فجور باشه. یعنی من در حیطه قناعیات باشه، ما سابقه هم داشتیم شبهه چی؟ بهش میگن شبهه در صدق، یادتونه؟ در اینجا سوال میشه بدون مناسبت با مجالس فسق و فجور، آیا این هم غنا هست؟ نه. خوب دقت کنید، پس حرمت برای متیقن، متیقن این یقینی هست، اما حرمت برای قسمت مشکوک مفهوم سؤال ایجاد شده است. پس شما همینجا هم شبهتون شبه حکمیه شد. خیلی جالبه، یحرم الغنا دیگه میگید بابا من در حکم شکی ندارم، اما اتفاقا همینجا هم شما شکی در حکم داری، اما نه در متیقنش، در قسمتی که مفهوم مشتبه میشه. درست؟ یه مثال دیگه بزنید، یه مثال دیگه بزنید، بعد فرق این تو مثال هم درده شما. میگید چی؟ میگید اکرم، اکرام بکن کیو؟ العادل. الان شما در حکم این شک دارید، ظاهر صیغه افعال ظاهره در چیه؟ وجوبه دیگه، درسته؟ پذیرفتن برخی حداقل، گفتن ظاهره در وجوبه، بالاخره قانون وجوب اینجا استفاده میشود، یا ظهورن یا سیرتن، بالاخره هست، قبوله؟ پس شما میگید که این که حکمش معلوم نخیر، همینجا هم دوباره حکمش مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون عادل یک کسی رو داریم که متیقنن، درست شد؟ متیقنن خدمت شما عرض کنم عادله. اون کیه؟ اون تارک معصیت کبیره و صغیره. کسی که معصیت کبیره نکنه، معصیت صغیره نکنه، این قطعا شاه فردش میگن. شاه فرد چیه؟ عادل است. اما ما کسی رو داریم که تارک کبیره است اما مرتکب صغیره. تارک کبیره است، کبیره انجام نمیده اما مرتکب صغیره. اینم بهش عادل میگید تو مفهوم عدالت؟ اینم بهش میگید عادل یا نه؟ پس حالا که اینجور شد، ما در مورد تارک کبیره و مرتکب صغیره حکم وجوب اکرام مشتبه میشود. دو تا مثال زدیم، هر دو مثال مشترکن در اینه که شبهه مفهومیه داریم، چون شبهه مفهومی داریم حکم قسمت مشتبه مفهوم هم مشتبه شد. خطا هم دید؟ لذا علی التحقیق شبهه مفهومیه راجع به شبهه حکمیه است. دقت کردید؟ بله. پس ما یه شبهه حکمی دیگه هم داشتیم. مثال چی بود؟ مثل حرمت تدخین. آیا استعمال دخانه حرام است یا نه؟ ما اصلا اساساً تدخین میدونیم چیه، شکی نداریم در تدخین. حرمتش نمیدونیم ثابت یا نه. یه وقت اصل حرمت مشتبهه، یه وقت حدوده ها تعلق حرمت مشتبهه. بله، هر دو بالاخره حکم مشتبهه. اینو بهش میگن شبهه حکمیه. یعنی در هر دو نمیدونیم آیا شارع چه حکمی را جعل کرده. در حرمت، در تدخین نمیدونیم شارع تدخین را حرام کرده یا نه. در غنا هم در قسمت مشتبه مفهوم نمیدونیم شارع آیا حرام کرده یا نه. خط فرمودید؟ همینجا هم این نکته را اشاره بکنم، نکته مهمیه، خوب دقت کنید. اگر دیدید برخی از این نکته خارج کتابها، اگر دیدید برخی از فقهای ما مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه کثیرا ما وقتی وارد بررسی حکم فعلی می شوند، اول حکم را بررسی می کنند که چه حکمی اینجا ثابت است به ادله اربعه مثلا، بعد میرن سراغ مفهوم شناسی موضوع حکم. علتش این است که اول میگه حکم ما در غنا چیست، مثلا میگه حرمت است، که بعد وقتی رفت سراغ حیطه مشتبه بداند چه اصلی باید جاری بشه اونجا. نه اینه که شما فکر بکنی بگی جناب شیخ انصاری خلاف منطق عمل میکنه، اول بحث محمولی میکنه بعدن بحث موضوعی میکنه. اینجا منطق نیست که تو بگی اول من باید موضوع شناسی کنم بعدن استنباط بکنم. نه خیر، موضوع شناسی این اصلا ما چیزی بنام موضوع شناسی در فقه نداریم. همش حکم شناسیه، همش حکم شناسیه. ولی این وقت حکم رو مثل حرمت تدخین نمیدونیم چیه، اصلا ثابت است یا ثابت نیست. یه وقت حکم رو میدانیم ثابت است، اما نمیدونیم کجا ثابت است. اینم باز حکم شناسی در حیطه مشتبهه. دقت فرمایید چی شد؟ البته این در مواردی است که خود اون موضوع در لسان ادله آمده باشد. راست شد؟ بله، اگر موضوع در لسان ادله نیامده باشد، فقیه اول باید موضوع شناسی بکند. پس فرق بین موضوعات مذکور در لسان ادله و بین موضوعاتی که مستحدثن، مثلا موضوع رو نبرد بشنسم، این مال مسائل جدیده، مسائل موضوع مستحدثه، بعد بفهمم چی تا گوشت استنباط کنم. اما موضوعی که مثل مثلا غنا که در ادله اومده، حرمتش رو اول باید استنباط بکنم، بعد استنباط کردم شبهه رو برم حل بکنم. چون اگر من نخوام بدون استنباط حکم برم شبهه رو حل بکنم، بخوام برم شبهه رو حل بکنم، خب وقت میرم سراغ شبهه، پس من که شبهه، خب شبهه رو چجوری حل کنم؟ بعد بدونم چه اصلی اینجا میخواد جاری بشه. دقت کنید، این نکته نکیت و دقیقه حواستون باشه. پس شبهه مفهومیه رو شما در حقیقت میتونید ترجمه کنید به شبهه حکمیه حدود مشتبه مفهوم. یعنی حکم رو که برای یه متیقنی ثابت هست، شک دارید اون حکم برای یک حیطه مشتبهی ثابت هست از مفهوم یا نه. پس ما شبهه حکمیه که میگیم فقط منظورمون اونجایی نیستش که اصل حکم را نمیدانیم، نه، یا اگر اصل حکم را بدانیم حدود تعلق حکم را ندانیم، اینم شبهه حکمیه است. همونطور که اصل خود قاعده بردار است، اصول عملیه میخواهد، اگه شک بکنیم و شبهه داشته باشیم، این حدود مفهومی هم اصل میخواهد. در مقابل این شبهه حکمیه، حالا که شبهه مفهومیه هم شامل میشه، شبهه داریم به نام شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه یعنی چی؟ شبهه موضوعیه خدمت شما عرض میکنم که حالا قبل از شبه موضوعی نکته عرض کنم، شبه حکمیه منشأ میخوام چجوری پیدا میشه، چرا اصلا شبه میشه برام؟ یا خب نسلی نداره، فقدان نسل، نسلی نیامده، مثلا ما نمیدونم تدخین نسل نداریم، راست شد نسل هم که داریم بگیم منظورم دلیله، حالا نه لزوما لفظ نیست، یعنی دلیل معتبری نداریم. یه وقت هست نه دلیل داریم اما دلیلمون مجمله، اجمال شده برای ما. میتونه اجمالش هم در ناحیه حکم باشه هم به نظر شبه مفهومیه باشه. در ناحیه حکم مثال بزنم، مثلا فرض کنید که مولا بگه اعمل اعمل کذا، این کارو بکن، ما نفهمیدیم این اعمل تهدیدی بود، یعنی بکن که به حسابت میرسم، اعمالش اینه که نکن، یا نه اعمال چی بود؟ اعمال بحثی بود، یعنی واقعا بریم انجام بدیم و مولا میره میخواست ما انجامش بدیم، یعنی امری بود. اعمال گاهی موقع به دایی زجر یا اعمال به دایی چیه بحثه. این اصل خود که وجود باشه یا حرمت باشه، مثل که عطفان الکافر، نفهمیدیم این عطفان الکافر یعنی چی؟ یعنی دفنش کن تا به حسابت برستم یا نه؟ نه ما رو دفنش کن بوگندش نجات بده کن. مثلا این اصل همون حکم مجمل میشه. یه وقت هم اصلا متعلقش مجمل میشه، مثل چی؟ مثل که یه احوال غنا ما نمیدونم غنا یعنی چی، حدود مفهومش مجمله. پس یه وقت ممکنه دلیل نداشته باشیم، بهش میگن فقدان نفس. یه وقت ممکنه دلیل داریم اما مجمله، بهش میگن اجمال نفس. یه وقت هم دلیل داریم ظاهرم هست مجمل هم نیست اما مبتلا به معارضه. یه روایت میفرماید که نماز جمعه بخوانید، یه روایت دیگه میفرماید که چی؟ نماز ظهر بخوانید، و این دو با هم یه تعارض دارن. چرا؟ چون یه نماز میدونیم که بیشتر واجب بر ما نیست، وانو چیکار کنیم بالاخره؟ دلیل داریم، دلیل هم ظاهرن اما مبتلا به معارضن. اینم مانند این است که تو گویی دلیلی نداری، اینجا هم میتونه شبه حکمیه باشه. پس شبه حکمیه به خاطر فقدان نص، به خاطر اجمال نص و به خاطر تعارض نص. جامعه اینا هم اینه، اونی که توقع میره اینجا رو معالجه کنه برای ما خود شارعه، که ما به شارع مراجعه کنیم بگیم شارع نصی نرسیده، شارع جان این نصی که از شما آمده مجمله، شارع جان اشاره جان این جلد به فداد. عرض کنم که این دوتا روایتی که اومده با هم دیگه تعارض داره، معالجه کنید برای ما اینا. اینا شون شبهه چی؟ حکمی. اما شبهه موضوعی چیه؟ شبهه موضوعی یعنی شبهه در مصداق خارجی. ما میدونیم که خدمت شما عرض کنم که خون چیه؟ چیه که نداره خون چیه؟ میدونیم خون چیه؟ اما رو دقت کنم، اما نمیدانیم که این لباس ملاقات کرد با خون تا نجس بشه یا نه. این شبه مصداقیه، راست شد؟ شک داریم در طهارت یا نجاست این لباس. چرا شک کردیم؟ این بشاره برمیگرده؟ نه، این اشتباه امور خارجی، تو خارج نتونستیم ببینیم، چشممون نفهمید که بالاخره خون خورد به این یا نه، به اینجا برمیگرده. شاره رفت نداره، یعنی شارع وظیفه تقنین خودش رو کاملا انجام داده، ما بعد از تقنین رفتیم سراغ چی؟ سراغ مصداق خارجی. دقت فهمید چی شد؟ اینم پس در ذهنتون داشته باشید. البته اینم بگم، یه وقتایی هم هستش که همین شبهه مصداقی که داریم میگیم، خب مثل که این خون است یا خون نیست، این مصداقه. یه وقتایی هم شبهه باز موضوعی است ولی حکم جزئیه، حکم کلی نیست، مثل طهارت این لباس. طهارت حکم کلی داره یا نداره؟ بله. مثلا فرض کنید که آیا اشیا طاهر هستن یا طاهر نیستن، کلیه. اما طهارت این لباس، خب این میشه حکم جزئیات باشه. هر زمانی حکم کلی اضافه به امور خارجی بشه باید حکم جزئی، این تعریف حکم جزئی اساسا. خب شما میدونید بی شارعون حلالش کرده، قبول، صحیح هست، کسی که بی بکنه صحیح هست، اما نمیدونید این بیعی ای که این آقا انجام داد صحیح است یا صحیح نیست. این هم میشه شبهه موضوعیه. نفهم چی شد، اینو خواهم تطبیقش بکنم. ولی قبل از اینکه تطبیق بکنم یه تذکر بدیم و تموم بشه. شبهات حکمیه علاجش به گردن فقیه هست. یک، قواعد حل شبهات حکمیه رو هم به گردن اصولی است که چکار کنه؟ قواعدش رو درست بکنه. پس یعنی شما به عنوان فقیه اصولی اول باید قواعد و اصول حل شبهه حکمیه رو به دست بیاری، بعد از آن خود شبهه رو چکار کنی؟ بری حلش بکنی در فعل. بعد که حل کردی، مثل کسی که رسید به نظر شرعی، این رو در اختیار مقلد خودش قرار بده یا برای خودش شبهه خارجی شد، اونجا بوده شبهه موضوعیه. و ما اصولی که شبهه موضوعیه باش حل میشه، اصولی که شبهه موضوعی حل میشه رو، این تو علم اصول اگه بحثم کنیم استطرادیه، یعنی جزء رسالت های اساسی علم اصول نیست. پس رسالت علم اصول اعطاء قواعد و اصولی است برای حل شبهات چی بفرمایید؟ حکمیه کلیه. حکم جزئی و مصادیق خارجی اصلا وظیفه فقیه نیست در مورد اینا وارد بشه. خب اینو داشته باشید. حالا یکی دو تا مثال هم بزنم برای که اینجا خیلی واضح بشه. مفتی حکم کلی رو میگه یا حکم جزئی؟ کلی رو خبر میده. قاضی حکم جزئی میده یا حکم کلی میده؟ حکم جزئی میده. خبران مشخص شد، وظیفش معلوم میشه. فقی وظیفش استنباط حکم کلیه، قاضی وظیفش تطبیق حکم کلی بر موارد، یعنی حکم جزئی دادنه. یاد گرفتید؟ حاکم شرع که در اموال عمومی تصرف میکنه حکم کلیه یا حکم جزئی؟ حکم جزئیه. پس حاکم شرع فرمش با فقیه معلوم شد چیه؟ کارشناس که ورود میکنه شبهه رو حل میکنه، شبهه موضوعیه رو حل میکنه، شبهه حکمیه رو. کارشناس کارشناس موضوعی میره شبهه موضوعیه رو حل میکنه. این تمومه، بریم سراغ تطبیق. ولی بعدم نمیاد چون میخوام بریم سراغ تطبیق باز، چون این بس خیلی لطیف و جالبه. به عنوان آخرین نکته اینم بگم، اینم حیف اینه. ببینید آقایون، ما یه شبهه موضوعیه داریم، یه شبهه فل موضوع داریم، این دو تا رو با هم دیگه اشتباه نکن. الان این حرمت غنایی که بحث کردیم، این الغنا مگه موضوع نیست؟ بله یا نه؟ موضوع بهش میگیم. کمان که عادل مگه موضوع نیست؟ البته به لحاظ اصطلاح اگه یادتون باشه، ما میگفتیم که اکرام متعلق حکمه تو اکرم، عادل چی؟ عادل موضوعه. یادتونه؟ غنا رو میگفتیم متعلق حکمه، ولی بهش موضوع هم میتونستیم بگیم. دقت فرمودید؟ چه در بحث عادل که مثال زدیم عادل یعنی چی، چه در بحث غنا، به این میگن دقت بفرمایید شبهه فل موضوع. شبهه فل موضوع بهش میگن. ولی بعد از اینه که شبهه فل موضوع حل شد، که گفتیم این شبهه فل موضوع از اقسام شبهه چی شد؟ مفهومیه. مفهومی هم که رجوعش به چی بود؟ حکمه بود. بعد از اینه که فهمیدیم عادل کیست، مثلا عادل کسیست که نه کبیره انجام میده نه صغیره، وقتی میاید در فرد این شک میکنه این آقا عادل است یا عادل نیست، آقای زید، اینو بهش میگن شبهه مصداق شد دیگه. ها بهش میگن شبهه موضوعیه. این که این آقا داره میخونه، درست شد؟ این که داره میخونه، این غنا هست یا نیست؟ بعد دیگه غنا رو مشخص کردیم، بالاخره یا دایره ضیق یا دایره وسیع. این که این غنا رو میخونه، آیا این غنا غنا داره میخونه یا نمیخونه این آقا؟ این میشه شبهه چی؟ شبهه موضوعیه. پس شبهه فعل موضوع با شبهه موضوعیه فرق کنه. اگر یه وقتی هم در جایی دیدید اینا نزدیک به هم استعمال شد یا جا به جا استعمال شد، بدونید یه تسامحی داره اتفاق میفته. اینی که عرض کردیم کارتون خیلی راه میندازه. شبهه فعل موضوع حکم کلیش در حقیقت مشکوکه، شبهه موضوعیه مصداق یا حکم جزئیشه. قسمت 55 تقسیم الشبهات. بعد ان اشرنا الى الشبهات التي تجري فيها الاصول العمليه، بعد از اینکه اشاره کردیم به اون شبهاتی که اصول عملیه در آن جاری می شود، ینبغی بیان و تقسیمات هل اخرى، تقسیمات دیگری هم اینجا بگیم برای شبهات. البته این تقسیمات دیگر دقت کنید خارج از اون چهار مجرا نیستند، التي لها شأن في طرح المباحث الآتيه، اینا هم یه شأنی دارن، بالاخره حالاتی دارن برای چی؟ برای طرح این مباحثی که میآید. كتقسيمها الى الشبهات الحكميه بالموضوعيه، تقسیم میکنن شبهه رو به حکمیه و موضوعیه. والوجوبيه والتحريميه، تقسیم میکنن شبهه رو به شبهات چی؟ وجوبیه و تحریمیه. و نتعرض لضابطه كل منها، به ضابطه هر دوی شبهات هم اشاره میکنن. خب تقسیم الشبهه الى الحكميه والموضوعيه، اولین تقسیم به حکمی و موضوعیه. اخباری ها تقسیم شبهه رو میگن حکمیه، مفهومیه، موضوعیه. بعضی هاشون اینجوری میگن، در حالی که ما میگیم مفهومیه، الان توضیحش دادیم، الان میخوام تطبیق کنیم، مفهومیه جزء حکمیه است، مفهومیه جزء حکمیه است. لذا دو قسم بیشتر نداریم، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. ان الشبهه التي تجري فيها الاصول العمليه على قسمين، شبهه‌ای که در جاری می شود در اون شبهه اصول عملیه به دو قسمه. نه این اصول عملیه که داریم میگیم مطلق اصول عملیه است، حواست باشه، نه اصول عملیه که تو علم اصوله. اینو بعداً هم میرسید تاکید میکنیم، چون شبهه موضوعی هم میتونه اصل عملی داشته باشه، ولی اصل عملی در شبهه موضوعیه ربطی به اصول نداره، اصل عملی در شبهه حکمیه ربطی به اصول داره که بعداً هم میرسیمش. الاول الشبهه الحکمیه و هی الشبهه فی الحکم الکلی الذی جعله الشارع، شبهه در حکم کلی که شارع آن را قرار داده است. سواء، فرق نمی کنه، اکانت فیه، اکانت یعنی شبهه، هیه برمیگرده به هیه مستتر برمیگرده به شبهه، میخواد شبهه فیه، فیه در حکم کلی، بالمباشره باشد، یعنی من حکم این فعل رو نمیدونم مستقیما، که شبهه فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال، مثل اینکه من نمیدونم دعا واجب موقع رؤیت هلال یا نه، و حرمت تدخین، و حرمت تدخین باشه. این مثال اول بهش میگن حکمیه وجوبیه، به دومی میگن حکمیه تحریمیه. میبینید اینو دقت بکنید، دارد تو این بحث تا آخر هرچی مثال میزنیم حکمت داره، کما که درس قبلی هم مثال ما حکمت داشت. چرا تعدد مثال میزنیم؟ میخوام بگی به اقسام اشاره کنیم. هم به واسط شبهه نگاه کنید، یا شبهه ما در حد به مباشر نیست، به واسطت شبهه فی مفهوم متعلقه ای و ما او موضوعه، به خاطر اینه که مفهوم متعلقه ای، متعلقه یعنی متعلق حکم، متعلق حکم برای ما مفهومش معلوم نیست. مثل کدام؟ مثالش بزنم، مثل غنا که متعلق حرمته، او موضوعه، موضوعه یعنی یا موضوع حکم برای مشخصی، مثل کجا؟ مثالش زدیم، مثل العادل که مفهوم الغنا فی یحرم الغنا الذی دارد، الذی صفت برای مفهوم غنا است که دایر شده بین خصوص صوت لهوی، بین خصوص صوت لهوی، یعنی یا صوت لهوی چیه؟ خصوص صوت لهویه که اللهوی الباطل، که این میشه مقدار متیقن. صوت لهوی بخونیم، لهوی یعنی اونی که آدم از یاد خدا و کلن غفلت شدیدی بر نفس میاره، این میشه لهو. الباطل که چیه؟ در حقیقت صدق باطل هم بهش میکنه، و این میشه اقل. و مطلق صوت المرجع، یا مطلق صوتی که در گلو بالا و پایین میبریش، حالا چه به چهچه باشه چه به غیر چهچه باشه، این میشه اعم، اون قبلیش میشه اخص. ما نمیدید مفهوم غنا اخصه، خصوصه یا اعم. اینه، اینم در حقیقت چیه؟ اینم در حقیقت شبهه حکمیت. شبهه حکمیتش در کجاست؟ در اون مقداری که شبهه شده از مفهوم غنا، که توضیحش هم میارن به زودی. و کذا مفهوم عادل، مفهوم عادل فی یجب اکرام عادل، این عادل اینجا موضوعه، چون متعلق و متعلقه وجوب، قبلا خونده بودیم وجوب حکم اکرام، متعلقه العادل میشه چی؟ میشه متعلق متعلق یا بهش میگن موضوع. حیث دار مفهومه، مفهومه یعنی مفهوم عادل، بین من ترک المعصیت الصغیره و الكبیره معن، کسی که ترک میکنه معصیت صغیر و کبیره رو با هم دیگه، و من ترک خصوص الکبیره، کسی که خصوص معصیت کبیره رو ترک میکنه ولی که صغیره هم گهگاهی مرتکب بشه، و این میشه عادل اعمه، قبلش عادل اخص بود، حالا اینا دائر شد. وقت یعبر تعبیر میشه عن الاخیره، عن الاخیره یعنی چی؟ یعنی از این شبهه در حکم به واسطه شبهه در مفهوم متعلق یا موضوع، اخیره یعنی این، به شبهه المفهومیه، بهش میگن شبهه مفهومیه. فهمیدین چی؟ بهش میگن شبهه مفهومیه. خب الا ان الاصولیین ادرجوها فی الشبهات الحکمیه، اصولیین اینو در شبهات حکمی آوردن. چرا؟ چرا شبهه مفهومی رو در شبهه حکمی آوردن؟ لرجوع الشبهه، چون شبهه فی المفهوم، لرجوع الشبهه فی المفهوم الی شبهه فی حکم بعض حسس ما یشتبه مفهومه، به خاطر اینه که شبهه عرض کنم خدمت شما که در مفهوم رجوع میکنه به شبهه چی؟ به شبهه حکم بعضی از حساس، حساس یعنی بخش هایی از مایه یشتبه مفهومه، یعنی اون قسمتی رو که مشتبه المفهومه حکمش چیه؟ پس شبهه مفهومی قیافش مفهومی است، اما باطنش چیه؟ حکمی است. مثلا نگاه کنید فإن الغنا، مثلا محرم، خب غنا محرمه، این دیگه حکمش هم شکی نداریم ها، فل جمله باید دیگه فل جمله شکی نداریم، فل جمله شکی نداریم ها، و حیثو یو شک و شک میشه فی صدقه، صدقه یعنی صدقه بگو غنا، علا مجرد صوت المرجف، درست علا مجرد صوت المرجف، بگیم آیا مجرد صوت مرجف یعنی همینه که یه کسی صداشو ترجیح میده بالا پایین میبره، این میشه غنا، پس این حرام. ففی الحقیقه یرجع الشک فی مفهومه الى شک فی ثبوت الحرمه له، در حقیقت شکش برمیگرده، یرجع الشک فی مفهومه، یه در مفهوم غنا برمیگرده به شک در ثبوت حرمت له، له یعنی برای مجرد ثبوت، برای اون قسمت دیگه مشتبهه. پس میشه شبهه ما چرا شبهه ای؟ شبهه مکمیه. بعد ان تکون حرمت الصوت اللهوی الباطل مسلمه، بعد از اینکه حرمت صوت لهوی باطل که متیقن بوده، این حرمت مشخصه، یعنی مقدار اقلش یقینیه، در بیش از اون مقدار مشتبه شده، تو قسمتی که مفهوم مشتبهه در حقیقت حکمش برای مشتبه میشود، لصدق الغنا علیه قطعا، چون در قسمت متیقن که چی باشه که لهوی باطل باشه، اون دیگه قطعا غنا صدق میکند و قطعا هم حرام هم، ولی در قسمت متشابهش یا مشتبهش اونجاست که حکم مشتبه میشود. پس شبهه در مفهوم میکشونه دنبالش چیز را، شبهه در حکم را. و بعدا این من وظیفه فقیه حل کردن این، چرا؟ چون میخواد حکم را حل کنه دیگه، قاعده میخواد دیگه، یاد گرفتید؟ حالا همه تو عادل هم ببینید، مثال عادل و کذا شبهه فی مفهوم العادل، مفهوم عادل هم همینطوره، درست شد؟ فإنها ترجع الى شبهه فی وجوب اکرام من ارتکب الصغیره، این رجوع میکنه به شبهه در وجوب اکرام من ارتکب الصغیره، درست شد؟ یعنی کسی که صغیره مرتکب میشه، کبیره مرتکب نمیشه، صغیره مرتکب میشه، اکرامش بکنیم؟ واجب اکرامش بکنیم یا نه؟ اگر گفتیم این عادل بهش نمیگن، پس اکرامش هم لازم نیست، واجب نیست. اگر گفتیم بهش عادل میگن، واجب اکرامش بکنیم. بعد ان یعلم وجوب و اکرام من اجتنب الکبیر و الصغیر معا، بعد از اینکه میدانیم که اونی رو که کبیر و صغیر رو هر دو رو ترک میکنه قطعا عادله، یعنی این مقدار متیقن المفهومه، وقتی متیقن المفهوم شد، درست شد، لصدق العادل علیه، چون قطعا این عادل است که هم کبیره انجام نمیده هم صغیره، پس حکمش مشتبه نیست. اما اونی هم که کبیره رو انجام میده و صغیره رو انجام میده، اونم که قطعا عادل نیست، اونم حکمش مشتبه نیست، ولی اونی که صغیره رو انجام میده ولی کبیره رو انجام نمیدهن. این چیه؟ این شبهه است. تو این مفهومش بهش عادل میگیم یا نمیگیم؟ وقتی شبهه شدش عادل میگیم یا نمیگیم، در حقیقت حکمش چیه؟ حکمش اینجا مشتبه میشه. ثم این شبهه فی الحکم شرعی، حکم در حکم شرعی، خب که دیگه برای که شبهه مفهومیه باشه ها، اما ان تحصل من فقدان النص، یا از فقدان النص. اینم دقت کنید، مراد از نص در اینجا یعنی دلیل معتبر، میخواد عقلی باشه، میخواد شرعی باشه، میخواد قطعی باشه، میخواد ظنی باشه، حاشیه کتاب نوشتیم. فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصان، یا تعارض دو تا نص باشه، اجمال النص باشه. اجمال النص کجا خونده بودیم یادتونه؟ تو اوایل کتاب خوندیم، گفتیم اگر اجمال النص بشه بعد یه وقت ممکنه دلالت قطعی باشه، ظنی باشه، یادتونه؟ یه جا گفتیم اجمال باشه بعد چی؟ و بعد عرض کنم خدمت شما که اینجا تعبیر بود، تعبیری که گفتیم قرینه خاص میخواد، اونو گذاشتیم کنار. قطعا که گفتیم واجب الاتباعه، ظهور هم که چند وقت پیش خوندیم گفتیم کل ظاهر حجه است، موندیم اجمال نص، اینم تسویه حساب شده با هم دیگه. در اجمال نص هم اصول عملیه میاد ان شاء الله. او تعارض النص، یا دو تا نص با هم دیگه تعارض بکنن. و یلزم الرجوع الى الشارع، لازم است رجوع به شارع. خب فی رفعها، رفعا یعنی رفع شبهه حکمیه، حکمیه کلیه. و انتو خدم منه القواعد و الاصول، و اینکه از شارع قواعد و اصول حل چنین شبهه رو بگیرین. میدونی چرا؟ چون برمیگرده به اینکه قانون چیست. خب قانون کی باید بیان کنه؟ قانون گذار. الذي تعالج به شبهه، اون اصولی که تعالج به ها، یعنی به این اصول شبهه. فانه لا مرجع لرفعها الا هو، لا مرجع لرفعها الا هو. این ذکر فقیه، میگه من مرجعی ندارم برای حل شبهاتم الا مراجعه به شارع. الفقیه یرجع الى الشارع كما ان العامی یرجع الى الفقیه. راست شد. خیلی مراجعه میکنه، ببینید مثلا میفرماید اینجا شما در غنا شک کردی که هر چه حکمی اینجا رو بگیم حرام است، بگیم حرام نیست، بگیم احتیاط لازم این است که از حدود شبهه غنا احتیاط بکنیم، یا بگیم نه براءته. ببینید این وظیفه فقیه که این حرفا رو بزنه، ولی فقیه مراجعه باید بکنه به قواعد و اصولی که از شارع میاد، اونجا ببینه چیه. اگر اونجا چیزی پیدا نکنه به عقلش باید مراجعه بکنه و فتوا بده. خب اینا که گفتیم همه مال شبهه فعل چی بود؟ شبهه فعل حکم، شبهه حکمی. اما اشبهه الموضوعیه که به شبهه فعل موضوع نمیگیم، ما به این شبهه مفهومیه میگفتیم اشبهه فعل موضوع. شبهه موضوعیه چیه؟ وحیه شبهه تو فعل مصداق خارجی، در مصداق خارجی شبهه شده است. پای کیو بعد مثلا پای خارج آمد مثلا تکوین. و قد یعبر انها به شبهه مصداقی عیلا، به شبهه مصداقی هم میگن، مصداقیه مفهوم. او یاش در مصداق خارجیه و هیه شبهه فی المصداق خارجی، او اتبون فی المصداق خارجی، او فی الحکم جزئی، حکم جزئی بعد العلم به حکم کلی. بعد اگه حکم کلی رو میدانی و وضوع مفهوم متعلقه به موضوعهی، متعلق حکم رو میدونیم چیه، موضوعش هم میدونیم چیه. حالا دوتا مثال بزنیم، خوب دقت کنیم دوتا. و ذالکه که شک فی ان الشیء الفلانی فی الخارج هل لا قدم ام لا، این الان ملاقی با دم شد یا نشد. این الان بحثمون سر چیه؟ سمت اینه که این مصداق تلوث به دم هست یا نیست. بعد العلم به مفهوم دم، ما خون که میدونیم چیه، و ان الشارع حکر به تنجس ملاقی، میدونیم شارع هم گفته که ملاقی چیه؟ نجسه. شک داریم این مصداق ملاقی به دم شد یا نشد. این یه مثال، مثال بود داره چی؟ برای شک در مصداق خارجی مفهوم. حالا یه مثال بزنیم برای حکم جزئی. و که شک فی طهارت حال است، و شک میکنیم این لباس طاهر است یا نه. طهارت حکمه، یادتونه خوندید اول کتاب، حکم وضعیه کلیه، اما چون اضافه میشه به حالا، حالا اشاره به موجود خارجی است. حال است که گفته میشود یعنی چی؟ یعنی شبهه، یعنی حکم جزئی میشود. پس یادتون باشه شبهه موضوعیه دو شعبه داره، یه وقت مفهومی نمیدونید این مثلا باشه یا نه، یه وقت حکم جزئی رو نمیدونید. به هر دوش میگن موضوعیه. خب و سبب فشرو پدل موضوعیه و اشتباه الامور خارجیه، تو شبه موضوعی به خاطر اشتباه امور خارجی شبه میشود. بعد هم میدونید علاجش هم با کیه دیگه؟ علاجش با خود مکلفه، یا حد اکثر اینه که به کارشناس مراجعه کنه، گاهی اون از دستگاه استفاده میکنه، از وسیله استفاده میکنه برای تشخیص. لذا اینجا میشه تشخیص، اینجا دقیقا بحث تشخیص میاد، تشخیص مکلف میاد، تشخیص کارشناس میاد، قول خبره حجت اینجا پیدا میشه. دقت کردید؟ ثم لا یخفا، مخفی نماند، ان علم الاصول انما يتكفل البحث عن الاصول العمليه، علم اصول بحث از اصول عملیه میکنه، اما نه هر اصول عملیه ای، التي قید احترازیه، التي من شأنها ان تجري، دقت بکن، في الشبهات الحكميه یک، فی جمیع الابواب الفقهیه دو، این دوتا رو باید یک و دو بذاری، با دوتا قید اصول عملیه تو علم اصول بحث میشود. با هم دیگه یه بار بگیم، تجر من شأن ان تجری، یک فش همه فش شبهات حکمیه، دو فی جمیع الابواب الفقهیه، دوتا قید میخوام. دقت کن، اگه این دوتا قید با هم باشه ما از این اصل عملی بحث میکنی. خب دون الشبهات الموضوعیه او الشبهات الحکمیه فی بعد الابواب، ما بحث از اصولی که اصول عملیه که در شبهات موضوعیه به کار میره بحث نمیکنه اصولی. اگر شبهه، دقت کنید، اگر اصول عملیه باشه که مال شبهه حکمیه هست اما مال بعضی از ابواب، اینم بحث میکنه. مثال الان چند تا مثال باید دارتون بزنم؟ بگی محکم بگو، چند تا مثال باید بزنم؟ دوتا، یکی باید بگم یه اصلی که مال شبه موضوعیه است ما تو اصول بحثش نمی کنیم، یه مثال بزنم برای اون آن اصول عملیهی که در شبه حکمیه میره ولی جمعی عبای فقیه نیست، چند تا مثال باید بزنم برای دوتا؟ ولی با هم دیگه مصالحه کنیم سر یه مثال، یه مثال میذارم جفتش رو تولید میکنم. مگه میشه؟ بله، مثل چی؟ که اصالت تهاره فیه ما، فیه ما یعنی از هر دو، هم در شبه موضوعیش هم در شبه حکمیش. ببینید شما نمیدونید اینجا نجس شد یا نشد، چه اصلی اجرا میکنید؟ اصالت تهاره، شبه موضوعی بود یا حکمی؟ شبه موضوعی دیگه، نمیدونید اینجا نجس شد یا نه، این شبه خارجی قبول دارید؟ اینجا حالا گوش کن، اینجا رو نمیدونی خون داخل تخم مرغ عدم المتكون في البيض نجسه یا نجس نیست؟ این شبه موضوعیه، شبه حکمی، حکمیه دیگه. چون باید حکمش از شارع برسیم، بگیم خونه داخل تخم مرغ شما نجس کردید یا نجس نکردید، درست شد؟ اینجا اگه شک کنیم دلیل نداشته باشیم چه قاعده اجرا میشه؟ باز اصالت طهارت. کدوم اصالت طهارت؟ اصالت طهارت که در شبه حکمی جاری میشه، یعنی ما اصالت طهارت رو هم در شبه موضوعی جاری میدونیم هم در شبه حکمی. کل شیء لك طاهر، همه چی برای تو طاهره، چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه باشه. پس یه مثال زدیم برای دوتا. حالا ممکنه شما بگید ببین از این مثالا نه، مثالای مجزام برام بزن. میگم باش، اصالت و صحه، اصالت و صحه در شبهه موضوعیه جاری میشه در معاملات، در عبادات، هرچند در همه فقه هم میاید اصالت و صحه، چه در عبادات چه در معاملات چه در سیاست، ولی همش مال شبهه موضوعی است، درست شد؟ یه مثال بزنم که اصل عملی شبهه چی؟ شبهه حکمی است، درست، مال همه ابواب نیست. مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض بکنم که اصل تجاوز، قاعده تجاوز، قاعده تجاوز میگه چی؟ میگه اگر از عملی از جزئی خارج شدی به جزء دیگه رفتی، این چیه؟ این به شکت اعتنا نکن، این مال باب صلات و حد اکثر مال باب حج مثلا، یه جای دیگه اجرا نمیشه. دقیقا فهمیدید؟ اینا رو پس در ذهنتون داشته باشی. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرج الله.